شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز پنجشنبه نهم مهر ماه رو در ایران پشت سر میذاریم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته‌ای که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از سمیرا قرایی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار اعلام کرد که ایالات متحده و ایران در حال مذاکره در مورد مبادله زندانیانند. آقای کری در گفتگویی با شبکه خبری CNN که روز چهارشنبه پخش شد در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات برای تبادل زندانی ها میگوید در این رابطه بسیار گفتگو شده و در حال حاضر نیز این گفتگوها در جریان است. آقای کری جزئیات بیشتری در مورد این گفتگوها ارائه نداده، اما ابراز امیدواری کرده است که این مبادله به زودی محقق شود. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و امیر حکمتی عضو سابق تفنگداران دریایی آمریکا و سعید آبدینی کشیش کلیسای تبشیری از جمله شهروندان آمریکایی زندانی در ایرانند که مقام‌های آمریکایی بارها خواستار آزادی آنها شدند. پیشتر حسن روحانی نیز در گفتگو با تلویزیون CNN اعلام کرده بود که اگر آمریکا زندانیان ایرانی را آزاد کند، ایران نیز امکان آزادی زندانیان آمریکایی را در نظر می‌گیرد. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در سخنرانی روز چهارشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد تا زمانی که اسرائیل به تعهداتش در پیمانهای صلح اسلو عمل نکند، فلسطین نیز به این تعهدات پایبند نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبر 80 ساله فلسطین گفته است مادامی که اسرائیل به شهرک‌سازی ادامه دهد و چهارمی این گروه زندانیان فلسطینی را آزاد نکند، فلسطین نیز به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. محمود عباس همچنین اسرائیل را متهم به کارشکنی در تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح خوانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بلافاصله پس از این سخنرانی آن را مشوق ناآرامی در خاورمیانه خواند. 16 کارگر تبعه ترکیه که نزدیک به یک ماه پیش در عراق ربوده شده بودند آزاد شدند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه با تایید این خبر گفته است که کارگران آزاد شده تحویل سفیر ترکیه در عراق شدند. او درباره چگونگی آزادی این افراد توضیحی نداده، اما گفته است همگی آنها از نظر سلامتی در شرایط خوبی قرار دارند. این افراد کارگران یک شرکت ساختمانی ترک بودند و یک ماه پیش همراه با دو نفر دیگر در شمال بغداد ربوده شده بودند. گروهی شیعی که خود را بریگادهای مرگ نامید مسئولیت ربودن این کارگران ترک را بر عهده گرفته بود. پرچم فلسطین روز چهارشنبه برای نخستین بار در فضای بیرونی ساختمان سازمان ملل متحد به اهتزاز درآمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در زمان برافراشتن پرچم گفت در این لحظه تاریخی به مردمم هر جا که هستند میگویم که پرچم فلسطین را بلند برافرازید، چرا که سمبل هویت ماست. فلسطین همچنان عضو ناظر سازمان ملل است و داشتن پرچم مقابل ساختمان سازمان ملل به معنای عضویت کامل این تشکیلات نیست و سرانجام این که رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم باید برود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما اواخر وقت سه شنبه به وقت ایران در نشست مبارزه با تروریسم سازمان ملل گفت شکست دادن گروه حکومت اسلامی در سوریه نیازمند یک رهبر جدید است. آقای اوباما همچنین درباره نتایج حملات هوایی یک سال گذشته به مواضع داعش گفت گروه حکومت اسلامی یک سوم از متصرفات دارای جمعیت خود در عراق را از دست داده و تقریبا دسترسی آن به تمام مناطق مرزی با ترکیه قطع شده است. او همچنین از کشورهای جهان خواست به ائتلاف ضد داعش بپیوندند.
با سپاس، آخرین اخبار رو از سمیرا قرایی میشنید. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. روسیه حملات هوایی خود را علیه مواضع مخالفان بشار اسد در خاک سوریه آغاز کرده.
روسیه در صدد این هست که تطهیر بکنه به نوعی چهره مخدوش خودش رو.
آیت الله خامنه ای به عربستان هشدار داده که عمل نکردن به وظایفش در رابطه با حادثه منا واکنش سخت و خشن ایران را در پی خواهد داشت.
آقای خامنه ای که اصولاً ذهنی داره که جستجوگر تئوری توطئه است، در اینجا هم یه توطئه می‌بینه.
پرچم فلسطین روز چهارشنبه برای اولین بار در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک به اهتزاز درآمد. برای شنیدن این گزارش‌ها و البته آخرین اخبار میادین ورزشی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همزمان با آغاز حملات هوایی روسیه علیه مواضع مخالفان بشار اسد در خاک سوریه، مسکو ادعا کرده که مواضع گروه حکومت اسلامی را هدف گرفته. ساعتی پیش در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج سلطنتی کانادا، ابتدا از او پرسیدم چرا روسیه بعد از حدود 4 سال از نارامی‌ها در سوریه حالا تصمیم گرفته وارد عمل شود؟
به چند دلیل. یکی این که به اعتقاد من روسیه در صدد این هست که تطهیر بکنه به نوعی چهره مخدوش خودش رو به خاطر اون چی که در اوکراین انجام داد. دوم این که اگر که اون چی که در سوریه داره میگذره، یعنی این که گسترش نفوذ داعش در سرزمین های بیشتری از خاک سوریه و در نتیجه خطر جدی برای رژیم بعثی و شخص بشار اسد در سوریه و سقوط احتمالی سیستم نظام، باعث خواهد شد که روسیه جای پای نسبتاً محکمی رو که هرچند کوچک در منطقه خاورمیانه داره اون رو از دست بده.
اگر که هدف روسیه اونطور که عنوان میکنه فشار بر داعش و حمله به گروه داعش هستش، چطور میشه این رو ارزیابی کرد در کنار اظهار نظرهای مقامات آمریکایی که گفتن اگر داعش از بین بره بشار اسد هم باید بره؟
اگر برگردیم به روزهای اول بحران در سال 2011 که در سوریه نظیر اکثر کشورهای عربی شروع شده بود، تظاهر کنندگان سوری چیز مهمی از دولت اسد نمیخواستن، تنها به دنبال این بودن که یک اصلاحاتی رو در زمینه سیاسی به وجود بیاره و اگر چنین میشد امروز سوریه به طور قطع وضعیت بسیار متفاوتی داشت و در نتیجه گره کار تا حد زیادی در بودن اسد در قدرت از ضمن این که خروج اسد امروز از قدرت به معنای روشن شدن وضعیت در سوریه نیست و از بین رفتن داعش، به خاطر اینکه خب دیدیم به خلاف گفته های آقای پوتین که میگه تنها نیروهای سوری هستن که قادر هستن با داعش مبارزه کنن، دیدیم در قسمت های مختلفی شهرهای مختلفی از خاک سوریه زمانی که داعش به اون مناطق حمله کرد نیروهای سوری پا به فرار گذاشتن و تمام امکانات نظامی خود را هم در اختیار داعش قرار دادن. در نتیجه هر دوی این دو مجموعه، یعنی مجموعه دولتی و مجموعه داعش و گروه های تروریستی دیگر در سوریه، بودن اینها صرفاً به این وضعیتی که مردم سوریه، میلیون ها سوری در اون گرفتار هستن، ادامه خواهد داد.
توضیحات هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج سلطنتی کانادا رو میشنیدید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه‌های افسری با اشاره به کشته و مجروح شدن صدها تن از زائران ایرانی در مراسم حج در منا، عربستان را به عدم انجام وظایفش متهم کرد و گفت عمل نکردن عربستان به وظایفش عکس العمل سخت و خشن ایران را در پی خواهد داشت. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، در گفتگو با جمشید زند میگوید این اظهارات آقای خامنه‌ای در حقیقت واکنشی است به عملیات عربستان در یمن و دیگر کشورهای منطقه.
میتوان حرفهای آقای خامنه‌ای رو با حرفهای وزیر بهداشت جمهوری اسلامی که در عربستانه کنار هم گذاشت. وزیر بهداشت از همکاری سعودی‌ها گفته و اینکه باید تلاش کرد قربانیان هر چه زودتر اجسادشون به ایران منتقل بشه و باید راه حلی پیدا کرد که این ماجراها تکرار نشه. آقای خامنه‌ای گویا منتظر چنین مسئله‌ای بود. ضربه یمن برای جمهوری اسلامی ضربه بسیار سنگینی بود. جمهوری اسلامی یمن را از دست رفته تلقی میکرد. بنابراین اقدام سعودی ها در عملیات نظامی و یاری رساندن به دولت قانونی آقای عبدالرب منصور هادی برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین بود، برای اینکه بازتاب این عملیات در جاهای دیگه هم ظاهر شده. ناگهان میبینیم در عراق مردمی که ظاهرا تصور میشد طرفدار جمهوری اسلامی هست، شیعیانی که در بصره و نجف و کربلا هستن، شعار ایرانی برو برو سر میدن. بنابراین آقای خامنه‌ای که اصولا ذهنی داره که جستجوگر تئوری توطئه است، در اینجا هم یه توطئه میبینه و گمانش بر اینه که آنچه در یمن اتفاق افتاد در عراق نمود پیدا کرد و حالا در عربستان با مرگ زائرانی که بخش عمده قربانیان ایرانی ها هستن، که خود این علامت سوال ایجاد میکنه که چرا شماری از سرداران سپاه و مقامات امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در جمع این عده‌ای بودن که زیر دست پا به قتل رسیدن. همه اینا را آقای خامنه‌ای در یک کاسه میگذاره و تصورش این است که یک توطئه بزرگ علیه جمهوری اسلامی در تدارکه، اونها رو به قبول برجام واداشتن و امروز بعد از برجام هدفشون اینه که اونها رو بی‌اعتبار کنن و از نفوذشون در منطقه بکاهن.
با توجه به مسئله که شما فرمودین، جمهوری اسلامی در واقع چه نوع عکس العمل سخت و خشن رو میتونه در مقابل عربستان سعودی نشون بده؟
به طور قطع جمهوری اسلامی وارد یک درگیری نظامی مستقیم با سعودی‌ها نخواهد شد. در این تردیدی نیست. اما جنگ نیابتی رو ادامه خواهد داد. در یمن امروز خبردار شدیم که یک قایق ایرانی که حاوی مقداری اسلحه و موشک و خمپاره بود توقیف شده. از این نوع کارها ادامه خواهد داشت و احتمالاً جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که حوثی ها رو به هر طریقی شده تقویت. در عراق در برابر سنی هایی که با سعودی ها در ارتباطن جمهوری اسلامی عکس العمل نشان خواهد داد و همینطور در مسئله سوریه سرسختی بیشتری از خود بروز خواهد داد. ولی اون چیزی که همه رو نگران میکنه این است که مبادا جمهوری اسلامی بخواد در داخل عربستان جبهه‌ای باز کنه، به معنای دیگر از طریق شیعیانی که بهش وابسته هستن بخواد آشوب ایجاد کنه. در این صورت باز به نظر من جمهوری اسلامی دست بالا نخواهد.
ولی آقای نوری‌زاده، از طرف دیگه عربستان سعودی نسبت به کشته شدن صدها تن از زائران از جمله ایرانیان واکنش چندان فعالی تا الان نشون نداده. خودش به تنهایی کمیسیون تحقیقات راه اندازی کرده، ولی هنوز علل واقعی کشته شدن و ازدحام جمعیت اعلام نشده و مقامات ایرانی و بقیه کشورها هم میگن که روند تحویل اجساد و مجروحین بسیار کند پیش میره.
مسئله ساده ای نیست. این مسئله قبلا هم اتفاق افتاده. هنوز کاملا تصویر روشن نیست. البته سعودی ها یک کمیته تحقیق گذاشتن، عده‌ای از مسئولان برکنار شدن، این اقدامات ادامه داره. ولی شما تصور کنید غیر از سعودی ها کسی حق نداره که این در این کار رسیدگی کنه. برای نمونه وقتی زائران سعودی در مشهد به مسمومیت درگذشتند، آیا دولت ایران اجازه داد کشورهای دیگر اسلامی بیان و در این مسئله تحقیق کنند؟ این مسئله سعودی ها اینو جزء حاکمیت خودشون میدونن و همه کشورهای اسلامی هم اینو پذیرفتن. بنابراین میخوام بگم زمان باید گذاشت تا جزئیات امر روشن بشه و به اعتقاد من سعودی ها چون این مسئله اعتبارشونه و پادشاه سعودی خود خادم حرمین میخونه، در این صورت ناچارن سعودی ها واقعیات رو بیان کنن.
گفتگوی جبشید زند رو میشنیدید با علیرضا نوری زاده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز چهارشنبه برای دقایقی مجلس ایران به تشنج کشیده شد. دست دادن چند روز پیش وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا موضوع اعتراض برخی از نمایندگان اصولگرا بود که خواهان برخورد مجلس با محمد جواد ظریف و حتی استعفای او شدند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
غلط زیادی کرده. لااقل به اندازه یک جوجه خروس غیرت داشته باشید. حتما سال آینده نیز میگویم به طور اتفاقی میپرند بغل همدیگر و روبوسی میکنند. اینها تنها بخشی از کلمات و واژه‌هایی است که نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در مجلس روز چهارشنبه در واکنش به دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور آمریکا از خود نشان دادند. صبح چهارشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی پی در پی متشنج شد. صدای حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس:
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف و کری مواجه شدن با هم دست دادن. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن. با اوباما به طور اتفاقی گفتن که با هم دست دادن و سال آینده احتمالاً قراره به طور اتفاقی همدیگه رو بغل کنن. تاریخ پر از این اتفاقات اتفاقی. به طور اتفاقی یه عده پیوستن به لشکر یزید و عاشورا رقم خورد. بهانه همه اینا اتفاقی بودن بود. آقای ظریف چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی تا با اون دستت شدنی مواجه نشی؟
تندترین واکنش را دقایقی بعد بهرام بیرانوند دیگر نماینده اصولگرا در مجلس نشان داد که گفت وزیر خارجه ایران غلط زیادی کرده که با رئیس جمهوری آمریکا دست داده است.
دقیقاً زمانی که صدها حاجی ایرانی به واسطه جنایت سعودی‌ها در آغوش مرگ خفتند یا مفقود شدند، ظریف وزیر امور خارجه به طور تصادفی خود را به آغوش اوباما رسانده است. آقای ظریف غلط زیادی کرده. اگر به عنوان وزیر امور خارجه این خطا را کرده، از چارچوب وظایف
رعایت ادب بشه.
همون شد، همون بود که گفتن.
در واکنش به گفته‌های این نماینده مجلس، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس خواستار رعایت ادب و همچنین حفظ شأن وزیر خارجه ایران به عنوان یک مقام رسمی شد و دستور داد تا میکروفون آقای بیرانوند قطع شود.
رعایت وزیر خارجه مقام مسئوله، باید رعایت صحبت بشه. تذکر دادن اما اینطور که رعایت ادبیات سن.
پس از وصل شدن مجدد میکروفون آقای بیرانوند، او از محمد جواد ظریف وزیر خارجه خواست که استعفا دهد و خطاب به او گفت لااقل به اندازه یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ایشان اگر به عنوان وزیر امور خارجه این خطا را کرده، از چارچوب وظایف، اختیارات و سیاست‌های کلی نظام تخطی کرده و باید مجازات شود. اگر به عنوان یک شخص آتش روبوسی با اوباما و کری را دارد، بهتر است استعفا نموده و در به خانه کری و اوباما بساط کند. لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
محمد حسن ابوترابی فرد رئیس جلسه روز چهارشنبه مجلس در پایان تذکر بهرام بیرانوند خطاب به او گفت غیرت آقای ظریف در دفاع از انقلاب و رهبری و خون شهدا کمتر از بنده نیست. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید به سه دلیل حوادث روز چهارشنبه مجلس نمیتواند در روزهای آینده به موضوعی بزرگتر تبدیل شود.
دلیل اول این برخورد رئیس جلسه بود در خاموش کردن میکروفون آقای بیرانوند عضو مجلس از بروجرد. نشون میده که ریاست مجلس نمیخواد با این گونه رفتارها همراهی کنه. دلیل دوم اون بخشی از اعضای مجلس که در حال حاضر خواهان تنش‌زایی در روابط خارجی هستند، یه اقلیت بسیار کوچکی در مجلس هستند. و دلیل سوم سیاست دولت در شرایط دشوار اقتصادی ایران کاهش تنش در روابط خارجی هست. برای پیشبرد توافق هسته‌ای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. اکثر اعضای مجلس، حتی بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی هم با دولت آقای روحانی در این زمینه همراهی می‌کنند. بنابراین دست دادن آقای ظریف و آقای اوباما همانند صحبت تلفنی آقای روحانی و اوباما به سرعت به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
اگر چادر رضا زاکانی دیگر نماینده اصولگرای مجلس دست دادن آقای ظریف با رئیس جمهور آمریکا را مستحق برخورد جدی می‌داند، اما علی مطهری نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعتراض برخی از نمایندگان نسبت به دست دادن ظریف با اوباما را دارای اهداف سیاسی می‌داند و می‌گوید دست دادن با اوباما دلیل نفوذ آمریکا در ایران نیست.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنید. اگر مایلید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
جناب آقای ظریف، بزرگترین افتخار دادی به ملت ایران که دست دادی با اوباما. نه با اوباما، با هر رئیس مملکتی که دست دادی، تو نماینده مردم ایران هستی. بزرگترین افتخار دادی به ملت ایران.
آقای دکتر ظریف، با ادب و دیپلماسی قشنگی که از خودتون نشون دادید و با آقای اوباما دست دادید خیلی زیبا بود، کارتون قابل تحسینه. ولی بدانید پاتون برسه ایران، امثال رسایی‌ها، بسپاش‌ها، مصباحی عزیزی‌ها از شما انتقاد خواهند کرد. خواهش میکنم به این انتقادها توجه نکنید. درود بر شما.
این کار جوانمردانه آقای ظریف را که به آقای اوباما و آقای چینی دست دادند به ملت بزرگ ایران تبریک میگویم. متشکرم.
پرچم فلسطین روز چهارشنبه در پی سخنرانی محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین در مجمع عمومی ملل متحد، طی مراسمی برای نخستین بار به جمع پرچم‌های کشورهای در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک پیوست. محمود عباس در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواهان عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل و حمایت ملل متحد از مردم فلسطین شد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
پرچم فلسطین روز چهارشنبه در حالی برای نخستین بار در ردیف پرچم کشورها در سازمان ملل قرار گرفت که پیش از آن محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین طی سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد گفت فلسطین شایسته عضویت کامل و شناسایی چون یک کشور در سازمان ملل است. محمود عباس گفت که به خاطر ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطینی دیگر مقید به توافق‌نامه‌های امضا شده با اسرائیل نیست. رهبر 80 ساله فلسطینی اظهار داشت خودداری اسرائیل از متعهد شدن به توافق‌نامه‌های امضا شده حاکمیتی بدون قدرت واقعی به آنها تحویل داده است. وی گفت تا وقتی که اسرائیل از توقف فعالیت‌های شهرک‌سازی و آزادی چهارمین گروه زندانیان فلسطینی طبق توافقات خودداری می‌کند، گزینه‌ای برای فلسطینیان باقی نمی‌گذارد جز اینکه تأکید کنند که فلسطینیان تنها طرفی نخواهند بود که به اجرای این توافقنامه‌ها متعهد خواهند ماند، در حالی که اسرائیل به طور دنباله‌دار آنها را نقض می‌کند. محمود عباس ادامه داد از این رو اعلام می‌کنند که نمی‌توانند محدود به این توافق‌نامه‌ها بمانند و اینکه اسرائیل باید مسئولیت‌هایش را به عنوان یک قدرت اشغالی بر عهده گیرد. رئیس دولت خودگردان فلسطین در سخنرانیش اسرائیل را به تهاجمات سیستماتیک مکرر به مسجد الاقصی با هدف تحمیل واقعیتی جدید متهم و اخطار کرد که چنین اقداماتی وضعیتی انفجارآمیز به وجود می‌آورد. درگیری‌ها طی هفته‌های اخیر بین نیروهای اسرائیل و فلسطینیان در محوطه حساس مسجد الاقصی در بیت المقدس تنش‌ها را بالا برده و محمود عباس را بر آن داشته است تا نسبت به امکان وقوع انتفاضه سوم هشدار دهد. محمود عباس با بیان اینکه هدر دادن زمان در مذاکرات به خاطر مذاکرات دیگر مفید نیست اظهار داشت که آنچه لازم است تجهیز تلاش‌های بین‌المللی جهت نظارت بر پایان اشغال همسو با قطعنامه‌های بین المللی است. رئیس دولت خودگردان فلسطین افزود تا آن زمان از سازمان ملل می‌خواهد طبق قانون انسان دوستانه بین الملل از مردم فلسطین مراقبت بین المللی به عمل آورد. در واکنش به سخنرانی محمود عباس، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه سخنان وی را فریبکارانه و محرک ناآرامی در خاورمیانه دانست. نخست وزیر اسرائیل که قرار است روز پنج شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، در بیانیه‌اش آورده است که انتظار دارند و از آن تشکیلات و کسی که ریاستش را دارد می‌خواهند مسئولانه عمل کند و پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل برای مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط را بپذیرد. به دنبال سخنرانی محمود عباس در مجمع عمومی ملل متحد، طی مراسم برافراشتن پرچم فلسطین در میان پرچم کشورهای عضو سازمان ملل، رئیس دولت خودگردان فلسطین این واقعه را یک لحظه تاریخی و یک روز افتخارآمیز خواند. در 10 سپتامبر 20 روز پیش مجمع عمومی ملل متحد با 119 رأی موافق، 45 رأی ممتنع و 8 رأی مخالف برافراشته شدن پرچم فلسطین و قرار گرفتنش در ردیف پرچم کشورهای عضو سازمان ملل متحد را تصویب کرد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دولت من به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر اساس حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
دولت چاره‌ای نداره که به محیط زیست توجه بکنه.
نسبت به 30 سال پیش ما بخش‌های مهمی از منابع محیط زیستی خودمون از دست دادیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی بسکتبال ایران بامداد امروز پنجشنبه در مرحله 1/4 نهایی جام ملت های آسیا در چین به مصاف تیم ملی بسکتبال کره جنوبی میرود. کره جنوبی در ورزش آسیا همیشه در بسیاری زمین‌ها رقیب ایران بوده. در بسکتبال در بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون در فینال دو تیم در برابر هم قرار گرفتند و کره جنوبی مدال طلا را از چنگ ایران خارج ساخت. اما به اعتقاد برخی کارشناسان، تیم ملی بسکتبال ایران که امروز مقابل کره جنوبی قرار می‌گیرد با تیم سال پیش در بازی‌های آسیایی تفاوت دارد. مجید ارشیا در گزارشی در شبکه 3 می‌گوید:
مطمئن باشید تیمی که فردا در مقابل کره قرار میگیره اون تیم نیست، به مراتب قوی تر از اون تیم هستش. در ویلیام جونز ما هم کره رو بردیم قبل از این بازی ها و هم تیم فیلیپین رو. شاید این باعث شد یه مقدار بچه ها تیم فیلیپین رو دست کم بگیرن که شکست بخوریم. بچه ها نباید به هیچ عنوان تیم کره رو از ثانیه ابتدایی بازی تا دقیقه 40 بازی دست کم بگیرن.
دیدار ایران و کره جنوبی ساعت 10 بامداد امروز پنجشنبه به وقت ایران در چین آغاز می شود و برنده مسابقه راهی مرحله نیمه نهایی خواهد شد. ایران تاکنون در این دوره از مسابقه های جام ملت‌های آسیا در 6 مسابقه که برگزار کرده در برابر تیم‌های هند، ژاپن، مالزی، هنگ کنگ و فلسطین پیروز میدان بوده و فقط به فیلیپین باخته. ایران که صاحب عنوان قهرمانی آسیا است، اگر در این دوره از بازی‌ها نیز به مقام قهرمانی برسد، جواز ورود به بازی‌های المپیک 2016 را نیز دریافت خواهد کرد. در مسابقات پینگ پونگ قهرمانی آسیا در تایلند روز چهارشنبه 3 نماینده ایران در بخش مردان حذف شدند و یکی به دور 1/16 نهایی رسید. پوریا عمرانی و افشین نوروزی به ترتیب با شکست مقابل حریفان ویتنامی و تایوانی حذف شدند. برادران عالمیان نیز مسابقه دو نفری را به هنگ کنگ باختند و کنار رفتند. ولی نیما عالمیان در بخش انفرادی با پیروزی بر پینگ پونگ باز قطری به مرحله 1/16 نهایی راه یافت. در بخش زنان هم هر سه شرکت کننده ایران، مریم ثابت، ندا شهسواری و محجوبه عمرانی مقابل حریفان شکست خورده از دور رقابت‌ها خارج شدند. فرهاد کاظمی سرمربی سابق تیم راه‌آهن که 2 هفته پیش از این سمت برکنار شد به تیم سیاه‌جامگان پیوست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، مدیر عامل باشگاه سیاه‌جامگان در مشهد ضمن اعلام این خبر گفت از این پس فرهاد کاظمی روی نیمکت این تیم خواهد نشست. ظرف 20 سالی که فرهاد کاظمی به کار مربیگری می‌پردازد، سیاه‌جامگان 20مین تیمی است که وی رهبری آن را به عهده می‌گیرد. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در حال حاضر سیاه‌جامگان 13ام است. و در اروپا آغاز دور دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌ها بازار فوتبال قاره سبز را داغ کرده است. به خصوص شکست آرسنال در لندن مقابل تیم یونانی اولمپیاکو و باخت لیون در فرانسه مقابل والنسیای اسپانیا از نتایج بهت‌انگیز بود. بارسلون قهرمان اروپا هم دیشب در بارسلون در برابر لورکوزن آلمان تا یک قدمی شکست پیش رفت. اما ظرف 2 دقیقه در دقایق 80 و 82 سرگی روبرتو و لوئیس سوارز با گل‌های خود بارسا را نجات دادند تا 2-1 پیروز شود. نتایج بازی‌های امشب لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی به اطلاع خواهد رسید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم شنونده مجله نماگر خواهید بود، مجله اقتصادی نماگر. پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از سمیرا قرایی.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان ایران از برگزاری جلسه 5 ساعته با مسئولان عربستان سعودی خبر داد و گفت که سعودی‌ها اطمینان دادند برای مداوای مجروحان، انتقال جانباختگان و شناسایی مفقودان حادثه منا هر گونه همکاری لازم را انجام خواهند داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت که در حال حاضر در شهر جده به سر می‌برد، به شکل تلفنی در برنامه خبری ساعت 21 شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین گفته است در جریان جلسه 5 ساعته مسئولان عربستان تسلیت پادشاه و هیئت وزیران عربستان را به آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور، دولت و ملت ایران ابلاغ کردند. وزیر بهداشت در ادامه اعلام کرده است که تاکنون هیچ یک از شهروندان ایران در مکه دفن نشدند. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، در سخنرانی روز چهارشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد تا زمانی که اسرائیل به تعهداتش در پیمانهای صلح اسلو عمل نکند، فلسطینی به این تعهدات پایبند نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبر 80 ساله فلسطین گفته است مادامی که اسرائیل به شهرک‌سازی ادامه دهد و 4 گروه زندانیان فلسطینی را آزاد نکند، فلسطین نیز به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. محمود عباس همچنین اسرائیل را متهم به کارشکنی در تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح خوانده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بلافاصله پس از این سخنرانی آن را مشوق ناآرامی در خاورمیانه خوانده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برای نخستین بار اعلام کرد که ایالات متحده و ایران در حال مذاکره در مورد مبادله زندانیانند. آقای کری در گفتگویی با شبکه خبری CNN که روز چهارشنبه پخش شد، در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات برای تبادل زندانی‌ها می‌گوید در این رابطه بسیار گفتگو شده و در حال حاضر نیز این گفتگوها در جریان است. آقای کری جزئیات بیشتری در مورد این گفتگوها ارائه نداده، اما ابراز امیدواری کرده است که این مبادله به زودی محقق شود. انستیتوی حقوق بشر انجمن بین‌المللی وکلا خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از مؤسسان قانون مدافعان حقوق بشر ایران شد. به گزارش وبسایت رسمی نهاد، هلنا کارتر، یکی از رؤسای این مؤسسه، در این رابطه گفته است آقای سلطانی که بیش از 3 سال در زندان بوده، در حال حاضر از چندین مشکل جسمانی رنج می‌برد و مسئولان زندان به وضعیت جسمانی او رسیدگی نمی‌کنند. خانم کارتر به مقام‌های تهران گوشزد کرده، بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده کرده است تمامی زندانیان به تساوی شایسته رفتاری انسانی و توأم با احترامند. آقای سلطانی در اسفند ماه سال 90 به اتهام شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ و فعالیت تبلیغ علیه نظام به 13 سال حبس در تبعید به شهر برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
با سپاس از همکارم سمیرا قرایی به انتهای این مجله رسیدیم، اما قبل از انتها از شما دعوت میکنم به مجله نماگر از آرش حسنیا توجه کنید. من نوشین سیدحسینی همراه با دیگر همکارانم در مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. موضوع نماگر این هفته آزادی در حوزه اقتصاده. اینکه آزادی اقتصادی چقدر میتونه بر شاخصهای اقتصاد اثرگذار باشه. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
حسن روحانی در همون ابتدای ورودش به عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 11 در بین برنامه‌های اقتصادی خود در صورت پیروزی احتمالیش از کلیتی بهره می‌گرفت که بهبود آن را به معنای ارتقای وضعیت اقتصادی می‌دانست، مفهومی به نام بهبود فضای کسب و کار.
در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه، بهبود محیط کسب و کار. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه.
این ترکیب واژگانی در ادبیات علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت 11 نیز بسیار استفاده شد تا برای فعالان اقتصادی این مفهوم کلی به عنوان برنامه محوری دولت 11 در حوزه اقتصاد به شمار آید.
از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، بحث مقابله با رکود در دستور کار قرار گرفت. بسته 35 ماده‌ای دولت برای مقابله با رکود به تصویب رسید. هدف اون مصوبه این بود که مشکلات و موانعی که تولید کنندگان کشور با اون مواجه هستن رو بتونه مرتفع بکنه. بلافاصله یه دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. دفتری بود برای بهبود فضای کسب و کار. چند مصوبه تهیه کرد، به تصویب هیئت وزیران رسید. در این مصوبات وظایف و مأموریت‌های کاملا به صورت کمی و زمان بندی شده برای دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده بود که تماما بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور رو دنبال می‌کرد.
با این تاکید و اصرار تصمیم گیران این دولت برای بهبود فضای کسب و کار، باید دید عملکرد این دولت در این حوزه چگونه بوده است. زمانی که حسن روحانی ریاست دولت را عهده‌دار شد، به فاصله کوتاهی بانک جهانی گزارش سالانه خود از وضعیت فضای کسب و کار کشورها را در سال 2014 میلادی منتشر کرد. بر اساس نتایج آن گزارش، جایگاه ایران در میان 189 کشور جهان جایگاهی بهتر از 152 نبود که نسبت به سال قبل از آن در سال 2013 میلادی 7 پله سقوط کرده بود. نتایج آن گزارش نشان می‌داد که بیشتر اجزای شاخص سهولت کسب و کار ایران در شرایط نامناسبی قرار دارند. در آن گزارش میانگین شاخص سهولت کسب و کار برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 107 بود که جایگاه 152 ایران نشان می‌داد که وضعیت سهولت کسب و کار در کشور حتی از میانگین این وضعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا فاصله قابل توجهی دارد. اما از آن پس تلاش‌های دولت برای بهبود فضای کسب و کار چه بوده است؟ حسن تایی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی بخشی از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار را اینگونه برشمرده است.
ما دچار مدار کندی رشد هستیم که اینو داریم در واقع حل می‌کنیم با افزایش سرمایه‌گذاری، با بهبود محیط کسب و کار و همینطور با بهبودی که در فضای سیاست خارجی امیدواریم که پیش بیاد. ما مدام داریم اصلاح می‌کنیم که به سمت تعادل جاری در بازار کار بپردازیم. مثلا شما نگاه کنید، هممون میگیم که محیط کسب و کار، بهبود محیط کسب و کار. خب در محیط کسب و کار چه اتفاقی افتاده؟ چندی پیش ما شاهد این بودیم که راجع به پنجره واحد کسب و کار یا پنجره واحد صدور مجوز و تسهیل در راه اندازی کسب و کارها از طرف وزارت دارایی و امور اقتصادی بودیم. این خیلی بحث مهمیه، این که بیام دستگاه‌ها مجوزهای متعددی که وجود داره در یک دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی متمرکز کنیم که هم بتوانیم همزمانی صدور مجوزها را داشته باشیم و سقف زمانی محدودتر صدور مجوزها را داریم. در کنار سرمایه‌گذاری که انجام میدیم، در کنار رشد اقتصادی که میخوایم داشته باشیم، توجه به بهبود محیط کسب و کارم داریم.
بعدها بانک جهانی رتبه ایران از نظر سهولت فضای کسب و کار در سال 2013 میلادی را بهبود بخشید و آن را در رده 132 ارزیابی کرد. نتایج گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار در سال 2014 میلادی نشان می‌دهد که رتبه ایران در این گزارش با دو پله ارتقا همراه بوده است و ایران توانسته در جایگاه 130 جهان بایستد و گویا تمهیدات دولت در حوزه‌های مختلف توانسته اثری بر این رتبه بندی بر جای بگذارد. البته شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد ایران انتظار دارد که رتبه و امتیاز ایران در رده‌بندی آتی شاخص سهولت کسب و کار بهبودی قابل توجه را شاهد باشد.
برای سال 2016 ما مکاتبات رو ادامه دادیم و بعضی از مسائلی که به درستی منعکس نمی‌شد به بانک جهانی انتقال دادیم. بهبودی که انتظار داریم بهبود خوبی خواهد بود. دلیلش اینه که در حوزه ثبت مالکیت از ما بهبودهای خوبی رو پذیرفتن.
هفته گذشته بنیاد هریتیج در گزارش سال 2015 خود از شاخص آزادی اقتصادی ایران را همچنان در رده اقتصادهای سرکوب شده قرار داده است. ایران در این رتبه بندی جایگاه 171 جهان را دارد و در کنار جمهوری کنگو، ترکمنستان و گینه قرار گرفته است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، درباره گزارش تازه منتشر شده بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی چنین میگوید:
آزادی اقتصادی بر اساس معیارهایی از قبیل اندازه دولت، ساختار حقوقی و قانونی، آزادی تجارت بین‌المللی اندازه‌گیری میشه. رتبه بالای شاخص بیان اینه که بخش خصوصی اون کشور معین امکان بیشتری برای فعالیت و گسترش داره. در مجموع اقتصاد ایران در شرایط فعلی وضعیت مطلوب و رقابتی رو از نظر آزادی اقتصادی دارا نیست. نکته پنهانی هم نیست که بخش عمده اقتصاد ایران که رانتی است در اختیار دولت و شبه دولتی است و همچنین قوانین و مقررات و فضای کسب و کار ایران هم نامطلوبه و این البته مانعی برای رشد و سوداوری بنگاه‌های خصوصی.
البته امتیاز ایران در این رده‌بندی نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته است و در 5 شاخص از 10 شاخص مورد بررسی این بنیاد بهبودهایی حاصل شدند. اگرچه بهبودهایی در شاخصهای همچون آزادی بازار کار، کنترل هزینه‌های دولتی و همچنین آزادی پولی در گزارش سال 2015 بنیاد هریتیج از اقتصاد ایران حاصل شده، اما این بهبودها نتوانسته در نهایت اثر کاهش آزادی مشاغل را به کلی خنسا کند. گزارش‌های مربوط به فضای کسب و کار و گزارش‌های مرتبط با سنجش میزان آزادی در اقتصادهای دنیا این روزها که تهران به مقصد هیئت‌های اقتصادی پرشماری از کشورهای جهان تبدیل شده، اهمیتی دوچندان دارند. نتایج این گزارش‌ها و ارزیابی دقیق آنها نشانه‌هایی است برای آنها که رفتن و ماندن در اقتصاد ایران را سبک و سنگین می‌کنند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، از ارتباط نتایج این گزارش با میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ایران سخن می‌گوید.
نبود آزادی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، اهم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به معنی هزینه زیاد و ریسک بالاست و از قضا یکی از دلایل فرار سرمایه مالی و انسانی در ایران هم به همین دلیله و البته سایر کشورها اهم از دولت‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات اونها به دقت این شاخص رو در نظر دارن و بررسی میکنن. سرمایه گذاران خارجی با توجه به ویژگی هایی که این رتبه بندی ها برای یک اقتصاد ترسیم میکنه درباره اون نظر میدن و تصمیم میگیرن که سرمایه گذاری در اون کشور بکنن یا نکنن. پایین بودن جایگاه ایران در این رتبه بندی به معنای وجود دافعه برای سرمایه خارجیه، چون با وجود موانع و دشواری هایی که برای سرمایه گذاری در ایران وجود داره، انگیزه بنگاه های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران چندان قوی نخواهد.
ایران در گزارش سال 2015 بنیاد هریتیج از شاخص آزادی های اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قعر جدول آزادی های اقتصادی قرار گرفته تا همچنان راه ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران به رغم تمام امیدواری های سیاسی و دیپلماتیک که به وجود آمده در ماه های گذشته راهی ناهموار و سنگلاخ باشد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. در برنامه‌ها و ماه‌های آینده همچنان فضای کسب و کار ایران رو رصد خواهیم کرد و برنامه‌هایی در این خصوص برای شما خواهیم ساخت. راه ارتباطی من و شما هم آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. نظر، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به این آدرس ایمیل کنید. منتظر ایمیل‌هاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.